امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم. دونالد ترامپ دیدار سناتور آمریکایی با محمد جواد ظریف را نقض قوانین آمریکا خواند. فرمانده نیروی زمینی سپاه آمریکا و عربستان را به ارسال تجهیزات برای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم کرد. عفو بین‌الملل از کشتار صدها تن در اعتراضات ضد حکومتی در ایران و عراق انتقاد کرد. و نظرسنجی‌ها در ایران حکایت از کاهش تمایل رای دهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ را نقض قوانین آمریکا خواند.
من دیدم که سناتور مورفی با ایرانی ها دیدار داشته است. آیا این واقعیت دارد؟ آیا چیزی وجود دارد که من باید بدانم؟ چون به نظر می رسد که این نقض قانون لوگان باشد.
قانون لوگان با قدمت 220 سال تماس شهروندان آمریکا با دولت‌های بیگانه را در امور مورد اختلاف دولت با کشورهای خارجی منع کرده است. آقای مورفی روز سه‌شنبه با انتشار توییتی ملاقات با محمد جواد ظریف را تایید کرد و نوشت که گفتگو نکردن با طرف مناقشه خصوصا در میانه چرخه تنش‌های فزاینده خطرناک است. همزمان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتشار توییتی انجام این دیدار را به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی تایید کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران آمریکا و عربستان را به ارسال تجهیزات برای 4 گروه مخالف جمهوری اسلامی متهم کرد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید یکی از کشورهای منطقه 3 هواپیما، سلاح و تجهیزات در اختیار گروه جیش العدل قرار داده است. این فرمانده ارشد سپاه تاکید کرده که گروه‌های جیش العدل، پژاک، کمله و دموکرات از تجهیزات مدرنی برخوردارند و به گفته او این نشان می‌دهد که آنها از حمایت‌های همه‌جانبه ایالات متحده، عربستان و همپیمانان آنها در منطقه بهره می‌برند. عربستان و آمریکا هنوز به این اتهامات پاسخ ندادند. آمریکا 2 گروه پژاک و جیش العدل را تروریستی می‌داند، اما حکومت ایران همه این گروه‌های مخالف خود را تروریستی می‌خواند. در مقابل احزاب دموکرات، کمله و پژاک خود را مدافع حقوق کردها و گروه جیش العدل خود را مدافع اهل سنت می‌دانند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید دادگاه تجدید نظر احکام صادره علیه 8 فعال محیط زیستی را تایید و آنها را در مجموع به 58 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس رأی دادگاه مراد تاهباز و نیلوفر بیانی به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس محکوم شدند. هومن جوکار و طاهر قدیریان هر یک به 8 سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی نیز هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپای زاده به 4 سال حبس محکوم شدند. این 8 نفر از بهمن سال 96 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی با اشاره به این حکم علیه فعالان محیط زیستی نوشت که وزارت اطلاعات ایران نیز اتهام جاسوسی علیه آنها را رد کرده است. خود متهمان نیز اتهاماتشان را رد کردند. حکومت میگوید کابوس سید امامی، یکی دیگر از فعالان محیط زیستی بازداشت شده، سال 96 در زندان خودکشی کرده ولی خانواده‌اش معتقدند مرگ وی مشکوک است. کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی این کشور را پیروز انتخابات اعلام کرد. کمیسیون انتخابات اعلام کرد آقای غنی با کسب بیش از 50% آرا برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شده است.
پیروزی مردم را برای مردم تبریک میگویم و من حیث خادم اول این کشور با تیم متحد ما لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع کردیم.
عبدالله رقیب اصلی محمد اشرف غنی اعلام پیروزی وی در انتخابات را نپذیرفته و گفته است دولتی فراگیر تشکیل خواهد داد.
نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دانیم.
طبق اعلام کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 40% آرا در مقام دوم قرار دارد. و نوبت می رسه به شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.
برخی از روزنامه‌ها امروز در صفحه یک و تیتر اصلی خودشون سخنران روز گذشته علی خامنه‌ای رو منعکس کردن و چاپ کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که نوشته علی خامنه‌ای گفته رأی دادن وظیفه شرعی ملی و حق مدنی مردم هست. این سخنانی که روزنامه ایران تیتر کرده جوهری نگاه علی خامنه‌ای به انتخابات رو هم نشون میده. ایشون نگفته که انتخاب حق مردم هست یا انتخاب کردن حق مدنی مردم هست، بلکه گفته رأی دادن حق مردم هست و شورای نگهبان همونطوری که در انتخابات‌های پیشین هم این کار رو انجام داده، تعدادی رو تایید صلاحیت کرده، یه تعدادی رو رد صلاحیت و حالا مردم به نوشته این روزنامه و به گفته علی خامنه‌ای با رأی دادن باید از میان اونها کسانی رو به مجلس راهی بکنن. بخش دیگری از اظهارات او رو هم که روزنامه خراسان برجسته کرده، ایران قوی با مجلس قوی، باز جوهرش سخنان چندی پیش خود علی خامنه‌ای هست. او گفته بود که بعد از مرگ قاسم سلیمانی و کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برومردی سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای گفته بود که ما باید قوی تر بشیم. حالا میگه که ایران قوی با مجلس قوی درست خواهد شد، یعنی باز هم انتخابات مجلس رو در راستای تایید حرف‌های پیشین خودش مورد تاکید داره. روزنامه همشهری هم نوشته که علی خامنه‌ای گفته چشم دوست و دشمن به انتخابات هست، که این هم یک نگاه تبلیغاتی هست به انتخابات و انتخابات رو از محل چرخش آزاد قدرت در جمهوری اسلامی این نگاه تبدیل کرده به نگاهی به برنامه‌ای تبلیغاتی مثل راهپیمایی 22 بهمن و سایر مراسمی که مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران برگزار می‌کنند. اما روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش خبر داده که مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از ایران متواری شده، فرار یک متهم. تیتر اصلی این روزنامه از شرکت بازرگانی پتروشیمی مدت هاست که دادگاهش در حال برگزاری بوده. برخی از کسانی که در این شرکت مدیر بودن یا هیئت مدیره بودن محکوم به چندین سال زندان شدن، اما حالا روزنامه شرق نوشته که مدیر عامل این شرکت از ایران گریخته. اولین بار نیست که یک کسی که در شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه دولتی مدیر هست از کشور فرار می‌کنه و این هم یکی دیگر از مواردی است که این اتفاق افتاده. همزمان روزنامه بهار امروز خبر داده که کارگران آسان جان میدهند. گزارشی است که این روزنامه منتشر کرده تأکید کرده که تنها در 9 ماه نخست سال جاری 1300 کارگر در مناطق مختلف و در کارگاه‌های مختلف جان خودشون رو به دلیل نبود ایمنی، عدم بازرسی و مسائلی از این قبیل از دست دادن جان خودشون رو و کشته شدن. کارگرانی که مزد روزانه‌شون بسیار اندک است. اما روزنامه توسعه ایرانی در ادامه ماجرای تعداد کشته شدگان آبان ماه که اعلام نمی‌کنن مقام‌های جمهوری اسلامی، امروز اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کرده که گفته تعیین تکلیف شده در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تعداد کشته شدگان و چگونگی برخورد با کشته شدگان اعتراضات. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در اونجا تصمیم گیری شده که احتمالاً بخشیش عدم اعلام آمار این کشته شدگان هست که تاکنون هم مقام‌های جمهوری اسلامی رو اعلام نکردن.
سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تازه ترین گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین الملل منتشر شد. گزارشی که در آن به شدت از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد شده به دلیل آنچه تهدید و سرکوب آزادی بیان، آزادی تشکل و تجمع خوانده شده. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 240 تن از مدافعان حقوق بشر بازداشت شدند و در جریان اعتراضات آبان ماه هم بیش از 300 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید در اعتراضات آبان ماه و هفته های پس از آن حدود 8000 تن هم بازداشت شدند. مقام های حکومت ایران پس از بیش از 3 ماه هنوز از اعلام آمار کشته شدگان و بازداشتی های این اعتراضات سر باز میزنند. خب همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل از بریتانیا برای گفتگو. خانم بحرینی، در گزارش تازه عفو بین الملل به طور اجمالی به چه مواردی اشاره و بر چه مسائلی تمرکز شده؟
گزارش سالانه عفو بین الملل در خصوص وضعیت حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا به 19 کشور پرداخته که ایران یکی از اونهاست. همچون سالهای گذشته نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب به طور کلی، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، مجازات‌های بدنی و استمرار جنایت علیه بشریت در خصوص پرونده کشتار 67 از جمله محورهای این گزارش هستند.
خب وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2019 بر مبنای این گزارش چه تفاوتی با سال قبل اون کرده؟
تصویری که این گزارش از وضعیت حقوق بشر در سال 2019 در ایران ارائه میکنه تصویری تیره و تاریکه و سال 2019 به ویژه پایان هولناکی با سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه داشت. در طی این اعتراضات بر اساس تحقیقات عفو بین الملل نیروهای امنیتی بیش از 300 معترض از جمله تعدادی کودک رو کشتن و هزاران معترض رو بازداشت کردن. وضعیت بسیاری از این بازداشت شدگان همچنان نامعلومه و بسیاری تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتن. علاوه بر سرکوب تجمعات، در طول سال 2019 مقامات ایرانی صدها نفر رو فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تشکل بازداشت کردند. ما دست کم بازداشت 240 مدافع حقوق بشر رو مستند کردیم و این 67% از موارد بازداشت مدافعان حقوق بشر در منطقه خاورمیانه رو تشکیل میده. این مدافعان شامل وکلای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگران، فعالان حقوق اقلیت‌ها می‌شدن و همینطور حامیان محیط زیست و کسانی که برای دادخواهی در خصوص جنایت‌های صورت گرفته در دهه 60 فعالیت می‌کنند. سرکوب روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی هم همچون سالهای گذشته ادامه داشت و در مجموع در حوزه آزادی بیان و تشکل وضعیت حقوق بشر بسیار وخیم بوده.
خب در این گزارش به وضعیت کشته شدگان و بازداشتی های آبان ماه هم اشاره شده. در گزارش اومده که چندین تن از بازداشت شدگان در زندان درگذشتند. آیا تحقیقات عفو بین الملل در مورد حوادث آبان ماه همچنان ادامه داره؟
ما همچنان در حال تحقیق هستیم، هم در خصوص هویت کسانی که در آبان ماه کشته شدند و همینطور در خصوص وضعیت بازداشت شدگان و کسانی که تحت شکنجه در بازداشتگاه ها جانشون رو از دست دادن. در خصوص موضوع شکنجه، گزارش عفو بین الملل همینطور به طور کلی گفته که در بازداشتگاه ها و زندان های ایران شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی به طور گسترده و نظامی افته اعمال شده. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه مرتبا مورد استناد دادگاه ها به ویژه دادگاه های انقلاب قرار گرفته. مقامات از انجام تحقیقات مستقل در خصوص ادعاهای مبنی بر شکنجه سر باز زدند، مسئولیت مطلق داشتن عاملان و آمران شکنجه و در بعضی موارد کسانی که قربانیان شکنجه بودند مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل اطلاع رسانی در مورد شکنجه شون مورد پیگرد و آزار و اذیت مضاعف قضایی قرار گرفتن. در زندان ها هم شرایط بیرحمانه و غیر انسانی بوده و در بعضی موارد خود این شرایط مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه در چارچوب قوانین بین المللی میتونه باشه. مثلا از جمله مشکلات رایج نبود وسایل تهویه حواس، کمبود تخت خواب، آلودگی سلول ها، آلودگی سرویس های بهداشتی، شیوع حشرات موذی و همینطور غذای نامناسب و آب آشامیدنی غیر پاکیزه.
ممنون از شما رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل. تنها دو روز تا انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده. در ادامه پوشش ویژه این انتخابات امروز دو گزارش رو خواهیم دید. در گزارش اول شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع که چرا حکومت بار دیگر و به شکلی عریان به یک دستسازی و تک صدایی کردن فضای مجلس روی آورده.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که درباره انتخابات گفته ما کار خودمان را کردیم، حالا نوبت مردم است که کارشان را انجام دهند. اشاره به رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی این دوره انتخابات مجلس و دعوت از طرفداران جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات.
الان اردوگاه استاد طلبان و اعتدالیون خوب صدای غالبش صدای عدم شرکته. حالا افراد پیشتاستر و پیشروتری مثل آقای قدیانی که میگن کل قانون اساسی باید عوض بشه، آقای صفایی فرانی میگه من در بازی بد و بدتر دیگه وارد نمیشم، آقای زیبا کلام میگه مثلا روب نمیشه این دفعه به مردم، ضمن این که من صندوق محورم ولی با این اعتراضات آبان ماه و با این وضعیت کشور و مجلس و این کارنامه لیست امید من روب نمیشه به مجلس مردم رو دعوت کنم. آقای تایب زاده میگه که بایستی ریاست جمهوری و رهبری و بهتر ادغام بشه و این دفعه هم انتخابات نیست انتصابات. آقای حمید رضا جلایی پور میگه که اصلا با موشک نقطه زن نامزدهای ما رو زدن.
گویا این بار حلقه یاران نظام به قدری تنگ شده که یادآور دوران تک‌صدایی دهه 60 است. حتی حسن روحانی رئیس جمهور هم بارها در مورد این رد صلاحیت ها انتقاد کرد.
نمیشه که نهادهای اصلی قانونی چهار رکنی که باید بگن این فرد صالح یا صالح نیست، اونا همه گزارش درست دادن با یکی رو فرستادن در یک کوچه‌ای، نمیدونم اون چی اصلا منوی با کی صحبت کرده چی گفته، بعد آمده یک گزارش نوشته. مگه میشه هم چیزی کشور رو اداره کرد؟
لاکن چرا حالا نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته مدلی شبیه دهه 60 رو ایجاد کند؟
جمهوری اسلامی معمولا موقعی که تحت فشار قرار میگیره خودشو بیشتر میبنده. الان به نظر میاد تحت دو تا فشار هست. یه فشار تغییر و تحولات درونیه، احتمال میدن که جابجایی رهبری و دوره جایگزینی و انتقال رهبری تو همین 4 ساله احتمالی مجلس بعدی و ریاست جمهوری بعدی باشه. در این حالت میخواد ساختمان قدرت ارتعاش و لرزش کمتری داشته باشه و یه دست‌تر و قابل پیشبینی‌تر و رام‌تر باشه.
اما فشار دیگری هم این روزها بر جمهوری اسلامی وارد میشود، تحریم‌های آمریکا و برجامی که به نفس افتاده.
نکته دوم یا فشار دوم به هر حال مناسبات خارجی کشوره که الان اقتصاد کشور رو در واقع فلج کرده، سیاست خارجی و مناسباتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره. احتمالاً می‌خواهند در تنظیم مناسبات و مراودات احتمالی آینده با آمریکا، شاید بعد از دوره اول ترامپ، غریبه کمتری بین خودشون داشته باشه.
این دقیقاً شرایطی است که مجلس دهه 60 با آن روبرو بود. جنگ بهانه‌ای بود که اجازه شنیدن هیچ صدای مخالفی را در مجلس نمی‌دادند.
و متوجه باشید که در خارج از مجلس با صحنه سازی ها و اخفال، چه بسا چپ گرایان و یا راست گرایان و یا ریشه های فاسد رژیم سابق طمع کنند تا با نفوذ در مجلس مقاصد شوم اجانب را تحمیل نمایند. دقت فرمایی و از کید دشمنان به خدای تعالی پناه ببری.
ولی با بالا گرفتن آتش جنگ و سرکوب گروه‌ها و حزب‌های سیاسی، انتظار آیت الله خمینی این بود که مجلس دوم یک دست و تک صدا باشد. سفارشی که البته علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت هم در افتتاح مجلس سوم غیر مستقیم یادآوری کرد.
البته اختلاف نظر، اختلاف سلیقه خیلی خوب، چه اشکالی داره که تصمیم گیری بشه، جزء آیین نامه بشه و قطعی بشه که در اثنای صحبت یه نفر در داخل مجلس هیچ کس سر صدا نکنه، جنجال نکنه، اعتراض نکنه اگرم اعتراضی داره.
حالا گویا قرار است مجلس 11 شبیه همان مجلس‌های دهه 60 باشد. در دو مجلس پیشین هم صدای مخالف عمده‌ای به گوش نرسید و فقط گاهی مجلس استیضای وزرا گرم بود.
بله خیلی اختلال ایجاد نمی‌کرد، ولی همین که چند تا پارازیتی باشه، سوالی باشه، پرسشی باشه، تو مجلس اسم مخالفین برده بشه، اعتراض بشه به افزایش قیمت بنزین، طرح سرخوریتی برده بشه. البته اینام در حدی نبود که، یعنی در حدی نیست که بشود با انتقال رهبری یا با تنظیم مجدد رابطه با آمریکا بتونیم مقایسش بکنیم. اینها واقعا تغییرات کلان در حکومته.
اگر رویکرد سران نظام بازگشت به دهه 60 باشد، علاوه بر مجلس تک صدا، احتمالاً باید شاهد سرکوب بیشتر برای خاموش کردن کامل هر صدای منتقدی در جامعه هم بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
چند روز پیش رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد بر اساس نتایج یک نظرسنجی در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی تنها 24% مردم تهران در رأی گیری شرکت خواهند کرد. همچنین 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبری هلند. آقای ملکی، این درصد مشارکت پایین بر اساس نظرسنجی دانشگاه تهران بیشتر به آنچه که از اون به عنوان تنزل جایگاه مجلس یاد میشه مربوط میشه، یا اینکه وضعیت کشور و نوع مواجهه حاکمیت با مسائل هم عامل دیگری هست برای دلسردی مردم از شرکت در انتخابات؟
به نظر میرسه که این سطح بسیار پایین تمایل به مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی گسترده است. یعنی میشه این عدد 24% که در صورت گفتن که در انتخابات شرکت میکنن رو مرتبط دونست با اون 93% که گفتن ناراضی هستن. یعنی بخشی با توجه به جزئیات اون گزارش دانشگاه تهران میبینیم که حتی حدود 88% از کسانی که خودشون اصولگرا معرفی کردن در اون نظرسنجی هم گفتن که از وضعیت ناراضی هستن، که حالا اونها بیشتر نقدشون به دولت هست. اما مسئله اینجاست که نظرسنجی که درصد نشون میده 93% ناراضی هستن و بعد در نظر گرفتن اتفاقات دو سال گذشته بعد از آخرین انتخابات در خرداد 96 که انتخابات ریاست جمهوری بود، ما دی 96 رو داریم که با اون سطح گسترده اعتراضات در 100 شهر و بعد نهایتا میرسیم به آبان 98 و اون سرکوب گسترده و کشتاری که هنوز حتی آمار تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و بعد در نظر بگیرید و واقع صورت به فاجعه سقوط سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و دروغ بزرگ و البته فشارهای اقتصادی، نارضایتی از سطح فساد، ناکارآمدی مجلس قبلی که در صد با عنوان مجلس امید مطرح بود، همه اینها نشون میده که یک سطح نارضایتی بسیار بالایی هست و اون هم فکر نمی‌کنم بحث این باشه که فرضاً حالا از مجلس یا عملکرد تعدادی از نماینده‌ها مردم ناراضی هستند. ما نظرسنجی‌های دیگری که در جای دیگه انجام دادیم مشاهده کردیم که نزدیک به 80% مردم خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستند و گفتن در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی نخواهند گفت. این اعداد رو می‌بینیم انعکاسش در اقبال به شرکت در انتخابات هم شدید.
خب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که شرکت در انتخابات مجلس صرفاً وظیفه ملی و انقلابی نیست، بلکه وظیفه شرعی است. آیا حاکمیت انقدر کم امید شده از مشارکت گسترده در انتخابات که رهبر اون متوسل به شرع و دین شده برای سوق دادن برخی به رأی دادن؟
بله، نکته بسیار جالبی است. اگر کسانی که یادشون باشه دهه های قبل، شاید از مثلا دهه 60 و دهه 70 خیلی متداول بود این گفته که درصد شرکت در انتخابات وظیفه شهری است و این رو به صورت خیلی بزرگ هم معمولا روی دیوارهای شهر می نوشتن. در یک دوره‌ای که تقریبا میشه گفت یک دهه گذشته بود اینها پاک شد و حتی در سخنان آقای خامنه‌ای هم دیدیم وقتی از برای دعوت مردم به مشارکت در انتخابات شروع میکنن، حتی در مورد کسانی که از نظام ناراضی هم، کسانی که از من خوششون نمیاد، این ادبیات رو به کار میبردن و حتی گرایش های مختلف سیاسی هم سعی نمیکنن بحث وظیفه شهری رو مطرح کنن، غیر از اونهایی که در صد خیلی گرایشات تند اصولگرا یا مذهبی تندرو بودن. اما این که ایشون برگشته به این ادبیات شاید نشان دهنده این هستش که خبرهایی که ایشون دارن و خب نظرسنجی هایی که ایشون حتما حتی در صد کلانترش هم اطلاع دارن میدونن که بسیار سطح مشارکت پایینه و در صورت به هر تنابی باید آویخ. حالا این تناب میتونه خوش نیامدن از من که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هستم یا وظیفه شرعی باشه یا ایجاد امنیت باشه یا اگر ایران رو دوست دارید، همه این ابزارها به کار گرفته شده. ولی در صورت شواهدی که خود حکومت اعلام کرده نشون میده که سطح میزان مشکل بسیار پایینه. و این نکته رو باید تاکید بکنم که ما میبینیم که برای اولین بار هستش که تنها نظرسنجی ها فقط در سطح تهران داره انتشار پیدا میکنه، در مورد سطح ملی هیچ چیزی گفته نمیشه. و از سوی دیگه ما میدونیم که نارضایتی در شهرهای کوچک، در شهرستان ها حتی بیشتر از تهران هستش، در حالی که میدونیم که تهران در سطح پایگاه مشخصی اصولگرایان دارن. و این خودش نکته مهمی هستش که باید دیدش که نهایتاً چه اعدادی و چه آماری رو میخواد جمهوری اسلامی اعلام بکنه برای نتیجه نهایی انتخابات.
ممنون عمار ملکی، تحلیلگر سیاسی از لاهه هلند. خب، انتخابات مجلس شورای اسلامی به زودی برگزار میشه و این روزها فضای مجازی پر شده از ویدیوهایی که مربوط هست به نامزدها و کاندیداهای مجلس. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، احتمالاً دیدی ویدیوهای عجیب غریبی منتشر میشه در فضای مجازی از سوی نامزدها و یا حالا هوادارانشون، آواز میخونن، یه جا کباب باد میزنن و کباب میدن. برامون بگو.
آره، من اتفاقا چند تا از این ویدیوها رو نمونهاش آوردم که بعداً لحظاتی بعد با هم خواهیم دید. ولی بله، همینطور که تو میگی این ویدیو داره دست به دست میشه و خیلی هم واکنش برانگیز بوده. اما با این توییت شروع بکنم امروز که علی یک راه حلی به نظر خودش پیشنهاد داده، گفته که هنوزم فرصت هست برای اینکه از بحران جلوگیری بشه. اعلام کنید که انتخابات با 2 ماه تاخیر انجام میشه. از مردم برای حوادث آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراین معذرت بخواید و بخواید که هر کسی که به ایران علاقه داره ثبت نام کنه در انتخابات و شخصا تضمین کنید که هیچ مخالفی رد صلاحیت نمیشه و مقدمات آشتی ملی رو فراهم کنید. اما درباره همون ویدیوهایی که تو گفتی، یکی دو سه تا از اینا رو آماده کردیم، بخشای کوچیکش رو ببینیم.
دکتر هوشنگ احمدی برای اولین بار و به عنوان نوآوری ستاد صلواتی کبابخوران هم اکنون آماده پذیرایی دوستان.
بله، ویدیوهایی بود که نامزدهای انتخابات منتشر کردن از شیوه های حالا به قول خودشون نوین تبلیغاتیش
کبابخورون و
بله، نمیتونیم بگیم بی سابقه ولی احتمالا کم سابقه است.
اون ویدیویی که درش یک نامزد به ظاهر نشسته روی صندلی پلاستیکی و دور برش درنی حرکت روی انجام میدن خیلی واکنش برانگیز بوده، برای ما هم فرستادن، ما منتشرش کردیم. ولی مهدی، حمید طاهری در توییتر یه ویدیوی شبیه اینا رو منتشر کرده و نوشته که خب مردم اینجوری رأی میدن، چون سیرکا رو به نوشته او میبینن و میگن اگه فلانی بیاد نشاط و شادی میاره. امیر حسین نوشته که وضعیت تبلیغات و نامزدها در شهرستان ها جوریه که هم اینوریا مسخرش میکنن، هم اونوریا، منظور هم داخلی ها هم خارجی ها. و اما مرتضی نوشته که تکلیف تقلب و میزان مشارکت در انتخابات با این سخن رهبر جمهوری اسلامی معلوم شد که گفت که هیچ نگران نباشید، ملت ایران میداند چه کار دارد میکند، بلد است چه کار بکند. و این کاربر نوشته که خب همچنان که در انتخابات 88 دیدیم که ملت ایران چه کرد و بعدش در اعلام مشارکت 63% هم کاملا معلوم شد.
بله، ممنون از این که هومن همراه بودی با ما در استودیو. اما در تازه ترین تقابل ستاره های لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا به عنوان NBA آل استار در شهر شیکاگو، مراسم یادبودی برای ستاره بسکتبال کوبی برایانت که چندی پیش در سانحه هلیکوپتر درگذشت برگزار شد. گوشه های از این مراسم رو با هم ببینیم. بعد از اون با همکارم هم در بخش خبر همراه بشیم. بعد از خبرها مجددا با صبحانه با خبر با شما خواهیم بود.
For all. On hand tonight, Embiid.
رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ را نقض قوانین آمریکا خواند. قانون لوگان با قدمت 220 سال تماس شهروندان آمریکا با دولت‌های بیگانه را در امور مورد اختلاف دولت با کشورهای خارجی منع کرده است. آقای مورفی روز سه‌شنبه با انتشار توییتی ملاقات خود با محمد جواد ظریف را تایید کرد و نوشت که گفتگو نکردن با طرف مناقشه خصوصا در میانه چرخه تنش‌های فزاینده خطرناک است. همزمان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتشار توییتی انجام این دیدار را به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی تایید کرد. تنش در روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده و جنگ لفظی طرفین با یکدیگر ادامه دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران آمریکا و عربستان را به ارسال تجهیزات برای 4 گروه مخالف جمهوری اسلامی متهم کرد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید یکی از کشورهای منطقه 3 هواپیما سلاح و تجهیزات در اختیار گروه جیش العدل قرار داده است. این فرمانده ارشد سپاه تاکید کرده که گروه‌های جیش العدل، پژاک، کمله و دموکرات از تجهیزات مدرنی برخوردارند و به گفته او این نشان می‌دهد که آنها از حمایت‌های همه جانبه ایالات متحده، عربستان و همپیمانان آنها در منطقه بهره می‌برند. عربستان و آمریکا هنوز به این اتهامات پاسخ ندادند. آمریکا 2 گروه پژاک و جیش العدل و نیز سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی قرار داده است. حکومت ایران همه این گروه‌های مخالف خود را تروریستی می‌داند. در مقابل احزاب دموکرات، کمله و پژاک خود را مدافع حقوق کردها و گروه جیش العدل خود را مدافع اهل سنت می‌داند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید دادگاه تجدید نظر احکام صادره علیه 8 فعال محیط زیستی را تایید و آنها را در مجموع به 58 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس رأی دادگاه مراد تاهباز و نیلوفر بیانی به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس محکوم شدند. هومن جوکار و طاهر قدیریان هر یک به 8 سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی نیز هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپای زاده به 4 سال حبس محکوم شدند. این 8 نفر از بهمن سال 96 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی با اشاره به این حکم علیه فعالان محیط زیستی نوشت که وزارت اطلاعات ایران نیز اتهام جاسوسی علیه آنها را رد کرده است. خود متهمان نیز اتهاماتشان را رد کردند. حکومت میگوید کابوس سید امامی، یکی دیگر از فعالان محیط زیستی بازداشت شده، سال 96 در زندان خودکشی کرده، اما خانواده‌اش معتقدند مرگ وی مشکوک است. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از کشته شدن صدها معترض در اعتراضات ضد حکومتی در عراق و ایران انتقاد کرد.
تدفق جموع حاشده الى الشوارع من الجزائر الى ایران.
هبا مرایف مسئول بخش شمال آفریقا و خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با اشاره به اعتراضات خیابانی از الجزایر تا ایران و از عراق تا سودان حکومت‌ها را به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان متهم کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید در اعتراض‌های آبان ماه ایران بیش از 300 نفر از جمله تعدادی کودک کشته شده و هزاران نفر نیز بازداشت و بسیاری قهراً ناپدید شدند. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا در این اعتراض‌ها حداقل 8000 نفر بازداشت شدند و مقام‌های حکومت کماکان از اعلام تعداد کشته شدگان خودداری می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید در سال 2019 حداقل 240 نفر از مدافعان ایرانی حقوق بشر در حوزه‌های زنان، محیط زیست، اقلیت‌ها و کارگران بازداشت شدند. کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی این کشور را پیروز انتخابات اعلام کرد. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که طبق نتایج نهایی آقای غنی با کسب بیش از 50% آرا برای 1 دوره 5 ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شده است.
پیروزی مردم را برای مردم تبریک میگویم و من حیث خادم اول این کشور با تیم متحد ما لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع کرد.
عبدالله عبدالله رقیب اصلی محمد اشرف غنی اعلام پیروزی وی در انتخابات را نپذیرفته و گفته است دولتی فراگیر تشکیل خواهد داد.
نتیجه را که امروز اعلان کردند که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دانیم.
طبق اعلام کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله که تاکنون در دولت ائتلاف ملی افغانستان مقام ریاست اجرایی را داشته، با کسب نزدیک به 40% آرا در مقام دوم قرار دارد. اعلام نتایج نهایی انتخابات حدود 5 ماه طول کشید. اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه خودداری می‌کنند. گزارشی ببینید در همین زمینه از همکارم نازنین میرزا خلیلی.
اعلام تعداد کشته‌های اعتراضات آبان ماه هنوز پس از 2 ماه موضوع مناقشه بین دولت و قوه قضایی است. دیروز شنبه سخنگوی قوه قضایی آشکارا شورای امنیت کشور را مسئول اعلام این آمار دانست. نهادی که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر وزارت کشور دولت حسن روحانی است.
متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور هست. جهتش هم اینه که این آمار نیاز به نفس آمار یه بحث، نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد.
با بیانیه سازمان پزشکی قانونی در روز دوشنبه که شورای عالی امنیت ملی را مسئول اعلام این آمار دانسته بود، حالا رسما قوه قضایی دولت و شخص رئیس جمهوری را متولی این موضوع می داند.
اما برای آینده
روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام این آمار را مسئولیت پزشکی قانونی دانسته بود. دلیل حساسیت ویژه این آمار چیست که قوه قضایی و دولت هر کدام دیگری را مسئول اعلام آن می دانند؟ برخی از کارشناسان سیاسی میگویند آنها نگران واکنش‌های متعاقب آن هستند.
واقعیتش رو بخواید، اونها الان آمار رو دارن و خیلی وقت هم هست که آمار رو دارن، اما خب اعلام نمی‌کنند و در حال پاسکاری بین همدیگر هستند، به این امید که شاید گذشت زمان بتوانه یک مقداری حساسیت‌های جامعه رو پایین بیاره. اما به نظر من این یک برداشت اشتباهه، چون زمان تغییر کرده، شرایط امروز کاملا متفاوته و افکار عمومی کاملا نسبت به این موضوع حساس هستند و پرسش‌های جدی دارند که چه تعدادی از اعتراض کنندگان و کسانی که در خیابان بودند کشته شدند.
به دنبال اعتراض‌ها در دست کم 30 استان ایران در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین شماری کشته، زخمی و بازداشت شدند. از آن زمان به بعد آمارهای گوناگونی از شماره کشته‌ها توسط رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی اعلام شد. عفو بین‌الملل 300 تن، سایت کلمه بیش از 600 کشته، وزارت خارجه آمریکا 1000 تن و خبرگزاری رویترز آمار کشته‌ها را حدود 1500 تن اعلام کرده است. تنها 2 روز تا انتخابات دوره 11 مجلس باقی مانده و حکومت نگران میزان مشارکت مردمی. در این میان کشته‌های آبان ماه تبدیل به کابوسی برای حکومت شده که به نظر رهایی از آن چندان آسان نیست. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر مجدد. من مهدی طاهرپاس هستم همراه شما از استودیوی رادیو فردا. ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید و میشنوید. اگه موافق باشید سر بزنیم به دنیای ورزش. هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا دیشب به پایان رسید. در بازی‌های دیشب پرسپولیس تهران به مسافه شارجه امارات رفت و با تساوی 2-2 متوقف شد. سپاهان اصفهان هم که در هفته اول رقابت‌ها تنها تیم ایرانی بود که به پیروزی رسیده بود در مقابل تیم از سعد قطر ایستاد و با 3 گل مغلوب شد تا تیم‌های ایرانی در 8 بازی تنها 1 بار طعم پیروزی رو چشیده باشند. همراه بشیم برای گفتگو در این رابطه با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی با بازی پرسپولیس شروع کنیم. چگونه دیدی؟ پرسپولیس خیلی راحت گل می‌خوره.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. پرسپولیس در برابر تیمی قرار گرفته بود که از جمله تیم‌های متوسط منطقه خلیج فارس دیدیم. در این تیم غیر از مندس بازیکن دیگه حتی تمایل و توانایی حفظ توپو نداشت و تمام سعیشون این بود که توپو دور کنن، ولی پرسپولیس به نظر بسیار بی‌نظم و آشفته بود در این مسابقه و خود یحیی گل محمدی هم انگار ترکیب آرمانیشو پیدا نکرده. عجیب بشار رسنی که در شهرآورد اومد تو زمین نتیجه رو تغییر داد همچنان نیمکت نشینه. یا اینم جالبه مهدی، وقتی که گابریل کالدرون تیم در صدر جدول لیگ برتر بود چقدر ازش انتقاد میشد. 2 تا دلیل عمده ذکر میکردن، یکی اینکه چرا سید جلال ازش استفاده نمیشه و اینکه چرا بیرانوند باید بیرون باشه. اما میبینیم که بیرانوند 2 تا 2 تا داره در هر بازی گل میخوره، مقابل استقلال، مقابل عدوهل، این بار مقابل تیم ضعیف از شارجه. و از اون طرف سید جلال حسینی هم در دقیقه 45 گل محمدی به این نتیجه میرسه که تعویضش کنه. کار خیلی خیلی سخت شد برای پرسپولیس به این خاطر که از تعاون عربستان تونست عدوهل رو ببره، 6 امتیازی شد. 3 امتیاز از دوهیل داره که بسیار تیم سرسختی، یا پرسپولیس فقط 1 امتیاز اندوخته و بسیار سخت از این به بعد پرسپولیس چاره‌ای جز اینکه همه بازی‌هاشو ببره نداره.
مهدی، آیا میشه الان مقایسه کرد تیم یحیی گل محمدی رو با تیمی که گابریل کالدرون بسته بود و هدایت میکرد و همونطور که گفتی با وجود اینکه در صدر جدول بود اون هم انتقاد میشد ازش؟
تیم کالدرون بسیار منظم بازی میکرد و انتقادی که ازش میکردن هوادارا میگفتن چرا تیم پرستاری ما باید بازیاشو 1-0 ببره و حتی روزنامه‌های ورزشی مینوشتن که چوب خوش کم این پرسپولیس رو قهرمان میکنه. شاید با همین تصورهای انصاری فرد سرمربی تیمش رو تغییر داد، در حالی که تعداد ضد حمله هایی که مهدی امروز پرسپولیس خورد در برابر شارجه، تیم کالدرون در مجموع بازیاش انقدر ضد حمله نخورد و چون بازیکن‌ها موقعیت استقرارشون در زمین به نحوی بود که اصلا امکان ضد حمله زدن از رقبا می‌گرفتن و خود تیم کالدرون تیمی بود که در ضد حمله ها به خوبی باز می‌شد و به گل می‌رسید.
چرا آنتونی استوکس رو از ابتدا به زمین نمی‌فرسته؟ به نظرت هنوز بازیکن 90 دقیقه‌ای نیست؟
استوکس یه ایرادی که در تراکتور هم داشت و تو پرسپولیس هم داریم می‌بینیم اینه که زمانی که توپ نداره جزء بازی نیست و منتظر میمونه. وقتی توپ بهش میرسه واقعا بازیکن توانایی فیزیکی، دریبل زن، شوت زن تو هوا خیلی خوبه، ولی بازی بدون توپ نداره و متاسفانه تو امور دفاعی هم اصلا به تیمش کمک نمیکنه. تو تراکتور هم اینجوری بود، تو پرسپولیس هم همین وضعیت رو میبینیم.
خب بریم سراغ بازی سپاهان. با 3 گل این تیم مغلوب از سعد شد. چگونه دیدی تیم امیر قلعه‌نویی رو؟
امیر قلعه‌نویی که خودش اولین بازیکن ایرانی تاریخ از سد قطر، دیروز در نشست خبری گفت که من 35 سال پیش اینجا بازی کردم ولی قطر تو این 35 سال 350 سال پیشرفت کرده و افسوس که ما نه زمین تمرین داریم نه امکانات داریم. داغ دل آقای قلعه‌نویی تازه شده بود و همین تفاوت امکانات رو در زمین هم ما دیدیم. از سد قطر موفق شد سپاهان رو به راحتی شکست بده، سپاهانی که خب مدعی قهرمانی در لیگ برتر ایران، ولی در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا 4 نماینده ایرانی هیچ بردی نداشتن، 8 بازی همونطور که گفتی فقط 1 برد. نشون میده که واقعا همه چی مسئله داوری و دسیسه و غیره نیست، ما فوتبالمون داره همینطور جا میمونه از در واقع روند روبرشت تیم‌های غرب آسیا و شرق آسیا.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
اما بعد نیست برگردیم به موضوع انتخابات پیش روی مجلس که جمعه برگزار خواهد شد. در آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های ویژه این انتخابات، ایلیا جزائری نگاهی کرده به بحث نظارت استصوابی، ریشه‌ها و تبعات اون.
مجلس شورای اسلامی، نهادی که وظیفه قانونگذاری را در ایران بر عهده دارد، یعنی پارلمان. اما بنابر قوانین و برخی سیاست‌ها موانع بسیاری پیش رو دارد، از جمله در زمینه انتخاب نمایندگان که برای قرار گرفتن در مسیر آرای مردم باید از فیلتری با نام شورای نگهبان عبور کنند. شورایی که تابع سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است و بنابر اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی را بر عهده دارد.
نظارتی که به اعتقاد بسیاری از منتقدان ماهیت تعریف شده برای یک پارلمان را از مجلس شورای اسلامی گرفته و اعتبار قانونگذاری آن را زیر سوال برده و گاهی این نظارت آنچنان سخت می شود که حتی اعتراض رئیس جمهوری را در پی دارد.
نگیم به مردم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 770 نفر، 1700 نفر کاندیدا هستند. از چند جناح 1700 نفر؟ 17 نفر از چند جناح؟ از یه جناح؟ این که انتخابات نمیشه که.
البته این اعتراض از زبان کسی است که خود عضو هیئت 3 نفره سران قوا است، هیئتی که جایگاهی از نظر قانونی ندارد اما در سالهای اخیر اقدام به گرفتن تصمیم‌هایی کرد که بنابر قاعده وظیفه مجلس است و در واقع قانون را دور زد. نطفه اولیه نظارت در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی ایران بسته شد، هنگامی که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود. با این وجود آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در پیامی از مردم خواست به افرادی با شرایط خاص رأی دهند.
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند، وعاظ عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
در مجلس اول چهره های حضور داشتند که بعد از مغضوبان نظام جمهوری اسلامی شدند. انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی زیر نظر شورای نگهبان برگزار شد. در این دوره و همچنین در انتخابات مجلس سوم رد صلاحیت ها جدی تر شد. در این دو دوره نیروهای موسوم به خط امام که به جناح چپ هم شهرت دارند اکثریت را در دست داشتند.
در انتخابات مجلس اول هیئت‌های اجرایی بر اساس یک سری شروطی که تعیین کرده بودند، از جمله وابستگی به رژیم سابق نامزدها را رد صلاحیت می‌کردند، تا اینکه در مجلس دوم عملاً شورای نگهبان به قوانین ایران اضافه شد و پس از اون این شورا بود که در واقع مسئولیت اصلی رد صلاحیت نامزدها را بر عهده داشت.
سومین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان بود با مرگ آیت الله خمینی و آغاز رهبری آیت الله علی خامنه ای و نتیجه آن نمود نوعی از اختلاف میان جناح‌های جمهوری اسلامی. پیش از انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، غلامرضا رضوانی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد. محمد محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ می‌نویسد که نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استثوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. بنابر همین تفسیر بسیاری از چهره‌های جناح موسوم به چپ یا همان خط امامی‌ها رد صلاحیت شدند. مجلس چهارم با تصویب نظارت استثنایی آن را به صورت قانون درآورد و پس از آن انتخابات مجلس پنجم با همین رویه برگزار شد.
نظارت استصوابی عملا از انتخابات مجلس چهارم اجرا شد، ولی قانونش در این مجلس به تصویب رسید، به این ترتیب که اکثریت مجلس سوم را جریان موسوم به چپ اسلامی یا گروه‌های پیرو خط امام تشکیل می‌دادند و بعد از فوت آیت الله خمینی شورای نگهبان که بیشتر در اختیار جریان راست بود، اکثر نمایندگان این مجلس سوم و همینطور اکثر نامزدهای جریان چپ را با استناد به موضوع تفسیر نظارت شورای نگهبان به نظارت استصوابی رد صلاحیت کرد و بعد از اون هم قوانینی که در مجلس چهارم به بعد تصویب شد این نظارت استصوابی را وارد قوانین کرد.
انتخابات مجلس ششم در فضای متفاوت رقم خورد. فضای پس از دوم خرداد 1376 که در آن محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و گفتمان اصلاح طلبی را در ایران به راه انداخت. فضایی که باعث شد مجلس با اکثریت اصلاح طلبان یا همان جناح چپ سنتی تشکیل شود. این مجلس تلاش کرد نظارت استصوابی را از قانون حذف کند، اما ناکام ماند. پیش از برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس، آیت الله خامنه ای برای اولین بار از شورای نگهبان خواست صلاحیت نامزدها را احراز کند. مسئله ای که باعث شد بسیاری از داوطلبان انتخابات از جمله نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شوند. تحسن نمایندگان و استعفای دست جمعیشان در اعتراض به این رویه هم مؤثر نبود.
از قبل از مجلس هفتم هم اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کردند که اونها میتونن حتی بر خلاف گزارش مراجع چهارگانه نظارتی نامزدها را رد صلاحیت بکنن و باید صلاحیت نامزدها برای اونها قطعی بشه، نه اینکه صرفا گزارشی درباره اونها وجود داشته باشه. بعد از اون موضوع احراز صلاحیت هم به واژگان این شورا اضافه شد، به این معنا که اعضای شورا باید مطمئن بشن که یک فردی صلاحیت نامزد شدن را داره و به تعبیر این صلاحیت باید برای اونها احراز بشه، حتی اگر اون فرد هیچ سابقه منفی در پروندهش وجود نداشته باشه. اگر اعضای شورا به این نتیجه برسن که نتونستن درباره صلاحیت اون فرد به قطعیت برسن، میتونن اون رو رد صلاحیت بکنن، به این معنا که اصل بر این نیستش که نامزد سابقه بدی یا سوء پیشینه داشته باشه، بلکه اصل بر اینه که اون نامزد بتونه به شورای نگهبان ثابت بکنه که صلاحیت نامزدی داره، یا اینکه اعضای شورای نگهبان به این نتیجه قطعی برسن که اون فرد صلاحیت نامزدی داره.
این رویه در انتخابات ادامه دارد. نظارت استصوابی و ضرورت احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان. نامزدهای انتخابات مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم با همین روش غربال شدند. در این میان اصلاح طلبان که تلاش می کنند درون حاکمیت بازی کنند، گاه به اندازه کافی نامزد برای اعلام فهرست انتخاباتی دارند و گاه نه. از جمله در این دوره از انتخابات که با چالشی جدی روبرو هستند، دوره ای که به یکی از سنگین ترین رد صلاحیت ها در طول چهار دهه گذشته مواجه بوده است. و البته کسانی که اندیشه ای متفاوت از جناح‌های درون حکومتی دارند، هیچگاه از همان ابتدا شانسی برای ورود به مجلس نداشته و همچنان ندارند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اعطای جایزه 37مین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی در بخش مستندنگاری به کتاب نقاشی قهوه خانه نوشته محسن کاظمی بحث‌ها و انتقادهای بسیاری را برانگیخت. این کتاب به بیان خاطرات کاظم دارابی، دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان و از متهمان اصلی حادثه تروریستی رستوران میکونوس می‌پردازد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی که رسانه‌ها و نهادهای حکومتی از اون به عنوان مهمترین جایزه کتاب ایران یاد می‌کنند، تا چه اندازه معتبر هست؟
این جایزه کتاب سال و جایزه جلال آل احمد، این دو تا جایزه جایزه‌ای هستن که وزارت ارشاد به اصطلاح داوراشو تعیین میکنه، خودش تعیین میکنه، خودش میده به خود، به قول خود معروف به خودی ها هم میده، رئیس جمهور هم میاد جایزه ها رو میده. اهمیتش فقط به خاطر اون مبلغ بسیار زیادی است که برنده میدن. و البته در واقع به قول منتقدین، من هم موقعی در ایران بودم این جایزه برگزار میشد، یه چیزی نوشتم که این در واقع یک رانتی هستش که تعبیه کردن که به کسانی بدن که در پرتو قدرت کتاب می‌نویسند و برای قدرت و به خاطر قدرت. حالا انقدر این جایزه بی‌اعتبار شده که حتی خود خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی هم دیگه خبرش رو چندان منعکس نمی‌کنن، می‌ذارن یک گوشه و کناری، یعنی در واقع هیچ اعتباری نداره. معمولاً هم کسانی که برنده میشن، همونطور که گفتم، کسانی هستن که کتاب‌هایی نوشتن که قدرت حاکم با تنگ نظر ترین به اصطلاح برداشت‌ها اونا رو قبول می‌کنه. همین کتابی که الان اشاره کردین که بهش جایزه دادن، اینا گفتن جایزه در بخش مستندنگاری. همین به این اصطلاح نگاه کنید، این مسخره بودن این جایزه رو نشون میده. اصلا ما در کتاب ژانر مستندنگاری نداریم، در سینما داریم فیلم مستند، که منظورشون کتاب پژوهشی هستش. خب کتاب پژوهشی باید مستند باشه، یعنی همه کتاب‌های پژوهشی تحقیقاتی که در دنیا نوشته میشه مستند هستن به منابع، مآخذ، اسناد و غیره. یا مثلا همین کتاب رو جلدش نوشته که خاطرات متهمه پرونده‌ای میکنه، در حالی که این آقا محکوم شده، زندان بوده، زندانش هم کشیده. و بعد هم این آقای محسن کاظمی که به این کمک کرده این کتاب رو نوشتن، و بعد هم گفته من اسناد و مدارک رو نگاه کردم، حتی نرفته صورت جلسه های دادگاه رو بخونه که این دادگاه میکنوز علنی بوده، سالها طول کشیده، 5 سال. و بعد هم تمام اسناد و مدارک و شواهد و هر چی که در دادگاه گذشته در این کتابی چاپ شده، و اتفاقا فارسی هم ترجمه شده این کتاب، و این حتی به اون نگاه هم نکرده. در واقع یک روایت دولتی به دست داده از این آقا، یه بساق قهرمان داستانش که هم سراسر غلط هست، با واقعیات نمیخونه، با حتی تاریخ ها درش غلط هست، نمیدونم، در حد خیلی بیارزشی هست این کتاب. منتها اینا خواستن خب به یکی از عوامل سپاه پاسداران که در قتل 4 نفر از در برلین دست داشته جایزه بدن، و این جایزه رو دادن. بنابراین این کتاب سال در واقع اعتباری نداره و چندان هم مورد بحث نیست. و این کتاب هم از جمله کوشش هاییست که برای جهل تاریخ و روایت کجدیسه تاریخ در جمهوری اسلامی بینیم یک روند هست. این کتاب هم در این جهت منتشر شده.
خب شما به روند جهل تاریخ و اسناد تاریخی اشاره کردین، چه انگیزه ها و هدف هایی در پس این روند دنبال میشه؟
ببین، جمهوری اسلامی از همون آغاز شروع کرد نه فقط حالا که تاریخ رو جهل بکنه، اسناد تاریخی رو جهل کرد. مشهورترین مثلا فیلم ورود آقای خمینی به فرودگاه مهرآباد، میدونیم که درش در خود فیلم قطب‌زاده هست، بنی سعد هست، لاهوتی هست، دیگران هست. بعد هر کدوم از اینا که مغلوب شدن از فیلم حذف شدن، یعنی پاکشون کردن. وقتی یعنی در این حد جهل، در حد فقط تاریخ نیست، خود اسناد رو اینا جهل میکنن. حالا چرا این کارو میکنن؟ معمولا اینطوری هستش که قدرت‌ها وقتی با بحران مواجه میشن، گذشته رو تحریف میکنن تا موقعیت کنونی خودشون رو توجیه بکنن. هر چقدر که بحران ها قوی تر میشه، تلاش اینها برای جعل گذشته هم بیشتر میشه. ما در فیلم هایی که در جشنواره فجر ارائه میشه اینو دیدیم.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا رسیدیم. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
من تمام امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا بیارم، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبود.
خودم خیلی دوست داشتم که توی کشور خودم بخوام قهرمان باشم و حالا پیشرفت کنم. حس خیلی بدی بود، جایی که متعلق به خودمه، جایی که به دنیا اومدم، جایی که خانواده‌ام اونجا، مجبور به ترکش شدم.
بچه‌های معلول هیچ پشتوانه‌ای ندارن قهرمانشون. We come and we go. For all.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.